مسائل پزشکی که دائما مورد حاجت همه انسان ها هست، بالاخره کم و بیش اختلافاتی هم داریم، شاید کم اتفاق بیفته که آدم برای یه مریضی به دو تا دکتر مراجعه بکنه، هر دو یه جور تشخیص و هر دو یه جور نسخه بده. خیلی کم اتفاق میفته. بنده که خودم شخصا بارها اتفاق افتاده، مراجعه کردم به یه پزشکی یه نسخه بده تشخیصی، رفتم پیش دکتر دیگری، خب وقتی احترام کرده گفته بله حالا ایشون تشخیصشون درسته، ولی به نظر من باید اینجور باشه. خب حالا وقتی اختلاف هست مردم در طب و از کنم پزشکی و اینا رو میبندن و میگن چی فایده این هم داره به ایشکسی رو باید مراجعه کرد. برسه یه سلسله یقینیات هم هست، برسه یه مورد اتفاق هم هست، اونها رو باید اخذ کرد. اونجایی هم که ناچاره در مورد اختلاف سعی میکنه آدم اون کسی که بهتر میفهمه یعنی اعلم است به او رجوع بکنه. پس ادعای ما اینه، این جواب رو به طور اجمال عرض میکنم، تفصیلا بخوایم بحث کنیم باید جلسات متعددی را زمینه سازی کرد، مقدمات شروع کرد تا به نتیجه برسیم. ما در دین یه سلسله مسائلی داریم که هر انسانی که روی اصول عقلایی، نمیگیم اصولی که من میگم، اصولی که همه عقلا به طور ارتکازی بهش ملتزمند، متدولوژی که برای تحقیق در اون رشته از معارف مورد اتفاق همه محققین عالم است، اگر درست از اون متد استفاده کنن، از اون قواعد استفاده کنن، به یک سلسله مطالب یقینی میرسن که هیچ اختلافی داشته باشه. میگید نه بسم الله بیا نصفه. اگه یک جاهایی دیدیم یک کسانی یه حرف مخالفی زدن، این تعمد تو کار بودی، نخواستن روی متد صحیحش کار بکنن، خواستن تحریف کنن، ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله، بلا دنبال حق بودن میتونستن تشخیص بدن. اگه یک کسی سرتاسر قرآن را ببینه، یک آیه میتونه پیدا بکنه که ایهام این داشته باشه که شرک جایزه، ایهام این داشته باشه. و سر تا پای قرآن همش دعوتی به توحید دید، لا اله الا الله واحد اعلم انه و علم انه لا اله الا هو و امثال اینا، سر تا پای قرآن داستانهایی که از انبیا نقل میکنه همش در راه مبارزه با شرک بودی. یک کسی احتمال میده که قرآن یکی از ادعاهاش تجویز شرک باشه؟ خب اینم برداشتیه دیگه، که تو در اینجا برداشت های اختلاف پیدا نمی کنی. حالا هزاری مغالطه بکنن بگن اصلا اله یعنی چی، مفهوم اله درش اختلاف، نمیدونم واحد اصلا یعنی چی، وحدت، وحدت عددیست یا وحدت حقه حقیقیه، اینا به هر حال یعنی خدا یکی زدا نیست. حالا این وحدت چگونه وحدتیست و نمیدونم اله یعنی چی و ریشه چی بوده و هر چی بگید، به هر حال یعنی شرک باطله، توحیده. اختلاف مردم در فهم معنای اله، در فهم معنای وحدت، مراتب توحید فرق میکنه و همه اینا سر جای خودش، اما هیچ کدوم از اینا شرک رو تجویز نمیکنه، دوگانه پرستی رو تجویز نمیکنه، چندگانه پرستی رو تجویز نمیکنه. این همه آیاتی که اقیم الصلاة و یقیم الصلاة، اقیم الصلاة و امثال اینا هست، هیچ کسی میده احتمال بده که یعنی اقیم الصلاة یعنی شما چند تا ملق بذار رو کشتی بگیر، و اقیم الصلاة لذکری رب بنال یقیم الصلاة و امثال اینا، حتی در این که رکعات نماز واجب چند تا هست و چه جور باید خون، در اینا میشه هیچ مسلمانی اختلاف نیست. حالا یک کسی رو پیدا کنن، یک درستش بکنن که بگن شما بگو که ترجمه قرآن نماز هم میشه بخونن، این تعمد در کاره که این درست میشه، فردا بگن اختلاف پیدا وجود دارن. والله همه که لا صلاة الله به فاتحة الكتاب، فاتحة الكتاب باز بود. همه مسلمان ها میدونن نماز همین نماز عربی است که پیغمبر میخونه همجور باید بود به طرف کعبه هم باید بخونه. فولو وجوهکم شطر المسجد الحرام. پس ما یقینیاتی داریم که قابل شک نیست، به شرط اینکه کسی لغت را بدونه، اصول محاوره و اغلایی را رعایت بکنه، اون متدی که باید در فهم یک زبانی به کار بگیرن اینا را رعایت بکنه، مجاز و حقیقت را بشناسه، مشترکات را بشناسه تا بتونه معنایی را به دست بیاره. این همین قواعد اغلایی است، همه زبان هاست، اختصاص به اسلام و اصول فقه اسلامی حرفا هم نداره، مثال اغلایی است همه جبه. پس جواب ما اینه که ما در دین یک سلسله ضروریات و قطعیاتی داریم که هر عاقلی که ریگی تو کفشش نباشه اینا رو یه جور میفهمه، حتی اگر مسلمان نباشه. برای فهمیدن صحیح اینا شرطش اسلام هم نیست، کفا کافر منصفی هم باشه از این آیات همینا میفهمه، اما شرطی که لغت عربی رو بدونه قواعدش رو درست رعایت کنه. بله مسائل اختلافی هم هست. حالا چرا این اختلافات پیدا شده؟ اینا بحث های مفصلی است که گاهی اشاره کردیم به اینکه اختلاف فتاوا و اینا به خصوص درباره مذهب شیعه و اینا از این است که ما دسترسی به امام معصوم نداریم و در طول تاریخ اسناد و اینها کم و زیاد شده، نسخه ها محو شده، عرض کنم از خطی به خط دیگری نقل شده، نقطه هاش ریخته، نمیدونم چی شده، این اشتباهاتی پیدا شده وقت در خوندن اونها یا تقیه در کار بوده، اینا منشأ این شده که ما مطالب یقینی نداشته باشیم. الان که امام معصوم بود از شوال میکردیم مطالب یقینی میشده نست، ولی مطالب یقینی اونقدر داریم که بتوانیم اسکلت دین را معرفی کنیم، دین اسلام اینه، اینا واجبات شده، اینا ضروریات شده. پس این که میگن شما از کجا برداشت شما درسته، من میگم برداشت شخص من نیست، هر عاقلی که با متد صحیح روی اصول عقلایی به این منابع مراجعه کنه همین را خواهد فهمید. اگر یک کسی میبینید واقعا با رعایت اصول عقلایی چیز دیگه میفهمه، میگه اون مسئله اختلافی است، اون مسئله اختلافی باشه یا باید احتیاط کرد یا به رجوع به علم کنید، هر کاری شما علم دید حرفش او را قبول کنید. مرحوم ما جز صلب دین نمیدونید، قابل این هست که فتاوا مختلف باشه، یک کسی هم به فتوا یک کسی دیگه عمل کنه نمیاد دین خارج شده. به این معنا که البته این معنا هیچ منظورش شیاطین نیست، ولی به این معنا اگر کسی پلورالیسم بگه با قبول داره. بله در مسائل اختلافی فتاوای مختلف وجود داره و این فتاوا هم برای مقلدینشون حجت است. بله به این معنا ما کثرت گرایی است، همون اونایی که کثرت گرا هستن در اصل دین میگن صراط های مستقیم. بین شیعه و سنی تفاوتی نیست، بین توحید و شرک تفاوتی نیست، این یک صراط مستقیم، اونم یک صراط مستقیم، منظور اونا این. به هر حال پس این که میگن از کجا برداشت شما درست باشه، میگیم برداشت شخص من نیست، این برداشتی است که با رعایت اصول عقلایی هر عاقل منصفی همین را خواهد فهمید. این را که به سوال اول که زیاد سوال میشه، البته باز تأکید میکنم بحث همه جانبش احتیاج داره به این که تفصیلا این موضوع مطرح بشه، مسئله قرائت های دین رو و همه جوانبش بررسی بشه. یه سوال دیگری هم که خیلی برای بچه ها توی مدارس یا های دیگه افراد کم سواد اینا زیاد القا می کنن، به خصوص این ملی مذهبی ها و نمیدونم این کسایی که منافقین و امثال اینا، اینه که آقا این که شما میگید اسلام همه چی رو بهش پرداخته و همه چیز در قلم روی اسلام هست، پس چرا مسلمان ها از کفار عقب افتاده داره؟ زیاد این صبر رو مطمئن کن، بچه هم زیاد تو دستوارشون افتاده اینا رو بعد سوال میکنه و این عایقی هست به این که این مسئله رو زیاد مطرح کنن. میگن آقا ببینید این صنایعی که هست اینا همه رو کفار، این میکروفونی که اینجا هست، این برقی که اینجا هست، این دستگاه فیلم برداری که هست اینا رو کفار روز کرد. اتومبیل که شما سوار میشید، قطاری که سوار میشید، هواپیمایی که سوار میشید، کفارست. حتی داروهایی که شما استفاده میکنید برای زندگیتون اینا کفارست. پس اونها مقدم هستن بر ما. ثروت دست ایناست، عرض کنم اختراعات، علوم، سیاست، اقتصاد. اگه اسلام میتونست اینا را اداره بکنیم، به جاش این بود که اداره بکنیم، پس مسلمان ها باید جلو باشن. چون مسلمان ها جلو نیستن، معلوم میشه که اسلام کاری به اینا نداشته. اسلام فقط همون رابطه با خدا و سینه زدن و اینا مال اسلام. حالا با سائل جدی زندگی اون ربطی به دین نداره. خود مردم، عقل انسان باید بفهمه و با کمک علوم باید بشه. این شبهه جدیدی نیست، پیش از انقلاب هم بوده، منتها حالا با شکل جدیدی به خصوص برای نسل نوخاسته ما این چیزا را زیاد مطرح می کنند و ذهنشون را مغشوش می کنند. خب همه شما جواب اینا را بلدید، ولی برای اینکه در آخر پاسخی ما داده باشیم، اولا معنای این که دین به سلسله مسائلی پرداخته باشد و حتی برنامه ای داشته باشد، این نیست که همه کسانی که اسم دیندار و اسم مسلمان دارن اونها به واقعیتش رسیده باشند و بهره‌مند شده باشند نتایجی. اسلام به اصطلاح همه حرفایی که همه میدونن، اسلام یه حرفه، مسلمونی ما یه حرف دیگریست. ما میگیم اسلام چی آورده یه حرفه، یکی مسلمان ها چه کردن حرف دیگریست. خب این روزا بحث غدیر بود و بحث ولایت بود و این همه کتاب های عظیمی که در طول تاریخ نوشته شده، امثال کتاب الغدیر و اینا که عمری را بزرگان صرف کردن و بخش عظیمی از فعالیت های فرهنگی شیعه در باره اثبات ولایت امیرالمومنین خلافت بلاغت را از کتابایی که شیعه نوشته شد نوشته جمع آوری بکنید، این کتابخانه های شیعه رو شما فهرست شو ببینید، بخش عظیمی از اینها، حالا من نمیتونم بگم چند درصدش، ولی باور کنید اگر بگم 50% کتابای مهم شیعه درباره حول و حوش مسئله ولایت شاید تعجب نداشته باشید. چقدر کتاب در این زمینه نوشته شده، تحقیقات، مناظرات بین علمای شیعه و سنی، کتابی نوشته بعد اونا رد کردن، دوباره جواب داده شده، دوباره تردید کردن. یه همچه بحثی با این همه عظمت، این همه آیاتی که در این زمینه هست، این داستان قدیمی که این همه زحمت کشتن تا تواترش رو ثابت کردن و بحثایی درباره این که مفاد چی هست، من کنتم مولا فقط دوستی نیست، مسئله ولایت هست، مسئله امامت هست، مسئله رهبری جامعه هست، این همه بحث ها شده، ولی هنوز هم میبینید که کسانی وقتی دلشون نمیخواد همه اینا رو ندیده. نه انگار که امروز اول بحثی است که حدیث من کنتم مولا تازه به گوش ما خورده، باید بشینیم بحث کنیم یعنی چی، اصلا سند داره یا نداره، و اگه داره مثلا معناش چیه، معناش یعنی هر که من دوست او هستم علی هم دوست او، یا هر کس من رهبر او هستم رهبر او. خب این که ما بگیم شیعه این است، خب میگن شیعیان اینجوره، و خود شیعیان حتی گاهی شخصیت های معروفی در جمهوری اسلامی هم گاهی از این حرفا رو میزنه. خب وقت بگن اصلا خود شیعه توشون اختلاف هم مسئله نمیدونن چی میگه. خود یک ایده، یک فکر، یک عقیده، یک مسئله هست، کاری که طرفداران و پیروان و کسانی که خودشون را منتحل به اون دین و مذهب میدونم یه حرف دیگه ایست. خب ما معتقد هستیم که از روز اول وفات پیغمبر اسلام منحرف شد، حتی ما روایاتی به این مضمون داریم، روایات متعدد که ارتد در ناس بعد رسول الله الا ثلاث. خب حالا بگی همچه جمعیتی که ما چقدر مگه طول کشد که شخصی که خودش جانشین پیغمبر میدونست گفت لعبت هاشمو بالملک فلا خبرون جای بلا وحی نزد. چقدر طول کشته بود؟ 60 سال از هجرت نگذشت، 50 سال بعد از وفات پیغمبر بود. کسی که روی مسند پیغمبر خودش خلیفه پیغمبر میدونست گفت لا عبد هاشمو بالملک فلا خبرون جا بلغا. خب بگیم مسلمان ها اختلاف دارن که آیا خبری بوده وحی نازل شده یا نشده. مسلمان ها دو دستن، یه دفعه طرفدار بنی هاشم هم، یه دفعه طرفدار بنی امیه. طرفدار بنی هاشم میگن خدایی بود و پیغمبری و وحی نازل شد. مسلمان های بنی امیه ای اموی میگن نه، نه پیغمبری بود و نه مسلمان هست، جانشین پیغمبر هم هستن، اما میگن نه وحی بود و نه خبری و نه حکمی و دروغ بود و نه بازی بود. میگن مسلمان ها دو دست هستن یا اسلام دو جوره، دو قرائت از در اسلام. یک قرائت بنی هاشمه که اونا میگفتن بله وحی درسته و احکام درسته، یکی هم قرائت بنی امیه است، میگفتن فلا خبرون جا ولا وحی درست. اینجا باید بگیم راه شناختن اسلام همینه. اسلام را یک کسی میخواد بشناسه از منابعش باید بشناسه. بگه اسلام چیه؟ اول میان این کاریست که باز شده تو همین کشور از اوائل انقلاب، گفتن اسلام رفتار مسلمان ها، رفتار مسلمان ها ناقصه، پس اسلام ناقصه. اول اسلام رو تعریف میکنن به رفتار مسلمان ها، بعدم یه شالده میکنن. خب کی گفت اسلام این رفتار مسلمان ها؟ اسلام این مجموعه افکار و عقاید نیست. چه اندازه به اینها ملتزم باشن در عمل و یه مسئله دیگه نیست. ما مسلمان ها نسبت به بسیاری از حقایق اسلام از روز اول عمل نکرد. در روایات داریم اگر خلافت از امیرالمومنین علی ابن ابی طالب صبر نشده بود کافری روی زمین باقی نمی ماند. اگر حکومت علی ادامه پیدا می کرد و باش مخالفت نمی کرد، اون جنگ ها رو را نمی داختن، مظلومی در قلمرو اسلام باقی نمی ماند مگر اینکه حقش رو می گرفت. ولی خب وقتی عمل نکردن بازم میگیم اسلام همینه. اولا به طور کلی این صحیح نیست که ما اسلام را از اعمال مسلمان ها بشنسیم. اسلام را اگر میخوام بشنسیم از مراقب خودش باید بشنسیم. اگر خواستیم اون اسلام را بیازماییم بگیم در عمل چند از کارهایی داره، باید یه جامعهی درست کنیم این اسلام درست بیاده بشه، اون وقت بگیم این اسلام کارهایی دارد یا نه. و الا نمیتونیم بگیم به صرف این که مسلمان ها رفتارشون غلط هست و نتایج هم نمیرسن میتونه اسلام ناقصه. نه، این اختصاص به اسلام نداره. هر جا هر قانونی باشد اگر اون قانون عمل بشه، اون وقت میشه بگن که این قانون در عمل کارایی دارد یا ندارد. اما قانون روی کاغذ بنویسن جوری دیگه عمل کنن، این نتیجه دلیل این است که قانون غلطه. ما امروز تو قانون اساسی ما در جمهوری اسلامی مطالب زیادی داریم. خب وقتی در کشور تخلفاتی انجام میگیره، از باندهای گروههای مافیایی های خب بگیم حالا قانون اساسی غلطه، تخلف میکنه. نه، اگه قانون اساسی درست بود این همه تخلفات نمیشد، این همه راندخاری‌ها سوء استفاده های اقتصادی نمیشد. تلازم این داره اینا با هم. صرف این که مسلمان ها در یک کمبودهای دچار شدن، نارسایی های دارن، مشکلاتی دارن، این دلیل این نیست که اسلام اینا رو به بار آورده. اگه اسلام درست عمل شده بود و این نتایج برش مترتب می شود ما حق داشتیم. ولی کجا اسلام درست عمل شده؟ مگه هنوز فراموش کردیم امام فرمود بویی از اسلام در این کشور آمده؟ بویی از اسلام آمده. ما می‌خواستیم کاملا همه اسلام رو بیازماییم بگیم این اسلام در ایران پیاده شده، پس چرا این همه نقایص وجود داره؟ علاوه بر این که تنها نقص مال خود ما نیست که عمل نمی‌کنیم، دشمنان نمی‌گذارن. بالاخره یک نظامی اون وقتی میتونه کارهای خودش رو نشون بده که همینطوری که مختزی داشته باشه موانع هم رو از سر راه برده. وقتی این همه موانع وجود داره برای دوران حکومت 5 ساله امیرالمومنین، 3 جنگ از این واقع شد که تقریبا عمده وقت علی رو گرفت در طول دوران خلافت، خب مجالی نداد به این که اسلام رو پیاده بکنه. ما بگیم نه، اگه اسلام درست بود باید در زمان علی چنین و چنان میشود، هیچ تلازمی نداری. اگر این قانون درست اول میشد و ما شما حق داشتید مقایسه کنید با دیگران، این یک مطلب، ولی این تمام مطلب نیست. دوم، اون معیاری که شما میسنجید میگید اونها پیشرفته هستند و ما پسرفته، این معیار فقط در مقایسه آثار مادی زندگی یا در جاهای دیگری هم باید بحث بشه. حالا بین پرانتز عرض کنم، امروز مفهوم توسعه خیلی در زبونها، در نوشتجات، در ادبیات سیاسی رایج دیده، ولی خود کسانی که پیشگام هستند در این بحث و تحقیقات دارند، خود اونها میگن توسعه فقط توسعه اقتصادی نیست، توسعه فرهنگی و سیاسی هم هست. اگه اینها بود ما میشه توسعه، ولی صرف پیشرفت اقتصادی این دلیل توسعه یک کشور نیست. اگر یک کشوری از نظر اقتصاد پیشرفت داشت، این نمیشه بگن این کشور واقعا توسعه یافته است. اون وقتی میشه گفت یک کشوری توسعه یافته است که در سایر بخش ها هم پیشرفت کرده میشه. شما اونی که به رخ ما میکشید یه سلسله صنایع، خب این صنایع بسیار خوب، همه هم میدونن بسیار چیزای خوب است، نعمتهای خداست، کسانی هم کشف کردن و در اختیار بشر قرار گرفتن. اما انسان فقط یعنی همین استفاده از این صنایع؟ یا انسان مسائل روحی و معنوی و اخلاقی و ارزشی هم داره؟ آیا واقعا کشورهای پیشرفته از لحاظ عدالت اجتماعی، از لحاظ آرامش روحی، از لحاظ روابط سالم خانوادگی از ما پیشترن؟ خبر دارید شما؟ در تمام این قسمت ها اصلا قابل مقایسه با جامعه اسلامی ما نیستن، نمیشه گفت پسترن، اصلا 180 درجه با ما تفاوت. اونقدر فساد اخلاقی و از همپاشیدگی خانوادگی و مسائل اجتماعی در غرب بیداد میکنه که اصلا نمیشه مقایسه کرد با وزیبا. من اگر خودم نرفته بودم و ندیده بودم و از سرانشون نشنیده بودم، به این قاطعیت نمیدرستم با شما صحبت بکنم. تو یکی از دانشگاه خارجی، خدا شاهده، هیئت رئیسه اون دانشگاه در یه جلسه که تشکیل دادیم و با هم صحبت کردیم، البته دعوت کرده بودن، گفتن ما از آینده نسل جوان خودمون به کلی ناامیدیم به خاطر تأثیر فرهنگ آمریکایی. هیچ راهی سراغ نداریم برای نجات از این فساد. فقط شنیدیم که در ایران یک انقلاب اسلامی واقع شده و یک مسائل جدیدی مطرح کردن، نوعی پیشرفتهایی داره. تنها امیدی که داریم اینه که اگر یه روزی این نظامی که در ایران هست در اینجا برقرار بشه، برنامه های تربیتی شما روی جوانهای ما پیاده بشه، شاید کاری بکنیم. و به خاطر این احتمال ما حاضریم این دانشگاه را که بیش از 40,000 دانشجو داشت در اختیار شما قرار بدیم. هر برنامه تربیتی داریم بیاد اجرا کنیم، ما قول میدیم هر کاری شما کردی قبول کنیم. این دلیل اینه که اونا خیلی پیشرفته تر از ما هستن. الان تو همین روزنامه های رادیو های خودشون بخونید، تو این کشوری که چند کشورهایی که ده ها سال از راجع به حقوق زن و از این گرایش های فمینیستی از اونجا ها رایج شده و بخواد برای کار، ببینید چقدر ظلم به زن و بیرون کردن زن از خانه، کتک های شدیدی که به زنهاشون زن تو همین کشورهای اروپایی از نوشته های خودشون بخونید ببینید چه فسادی در این زمین ها وجود داره. چند پیش تو روزنامه ما هم نوشته بوده به عنوان یک اختراع در آلمان یه شخصی اختراع کرده نیمتنه ای برای سرنشین خودروهایی که راننده زن تنها میخواد حرکت بکنه. یه نیمتنه مرد درست کرده بودن اونجایی که یه خانم میخواد تنها رانندگی بکنه یه نیمتنه مرد درست کنن پهلوش که خیلی شبیه این است که یک مردی پهلوش میشه. کسی که از بیرون نگاه میکنه خیال میکنه آدم زنده ایست. برای این که خانمی که در آلمان تنهایی رانندگی میکنه مورد تجاوز به عنف قرار نگیره تو رانندگیش. این امنیته؟ این آسایشه؟ بیشترین دارویی که در کشورهای غربی و به خصوص در آمریکا مصرف داره قرصهای خواب‌آوره، قرصهای آرام‌بخشه. از هر دارویی بیشتر، گرانتر، متنوعتر در کشورهای غربی داروهای آرام باشید. از بس اضطراب وجود داره. بیماری های بیمارستان هایی که بیماری های روانی رو معالجه میکنن بیداد میکنن. اینا دلیل پیشرفته. فقط ما این صنایعش رو شمون اختراعاتش رو میبینید. بنده با همین چشمام دیدم پای آسمون خراش های نیویورک اشخاص متعددی را که از توی سطل زباله دنبال یک تیکه نان میگشتن. از توی سطل زباله شب زیر بارون توی کارتون میخوابیدن، کارتون مقوی کنار آسمان خراش صد طبقی تزیین شده با بهترین سنگ‌های قیمتی دنیا. پاش عده خوابیدن شب از طرز اینکه بارون روشون بخوره کارتون گذاشتن توش خوابیده. تمام هستیشون یا یک بخچه هست یا یک چمدون دستشون. این تمام هستیشون بگرده دور توی سطح‌های خاک رو بیتی که نونی پیدا کنی یه چیزی بخوره. کم نیستن اینا. هم سلف ها معروفه دیگه. برحال این که ما بگیم اونا خیلی پیشرفته هستن تو بایدین، شما یک قسمت شش ها میبینید، سایر نابهنجاری هایی که توی اونجا وجود داره نمیبینید چه فساد هایی وجود داری. اینم یک مسئله. این که مقایسه می کنیم دیگه اونایی که اگر دین راجع به اینا بود پس چرا اینقدر ما متدین عقب ترن. ما در متدینیم خیلی چیزا داریم که نمی داریم چی داریم. مثل ماهی که تو آب از سر نعمت هایی برخورداریم قدرشو نمی داریم. بریم با جای دیگه مقایسه بکنیم اون وقت می فهمیم چه چیزهایی داریم، چه ثروت های عظیمی داریم به برکت دین، به نام برکت نام امیرالمومنین و سید الشهدا چه چیزهایی داریم. خودکشی هایی که واقع میشی، این همه استفاده از مواد مخدر و مشروبات الکلی برای این است که خود بیخیال بشن، از غصه در میان. اونقدر رنج میبرن از غصه ها و دردهای درونیشون که به این وسیله خودشون یه مقداری راحت بکنن، یه خود بیخیال بشن. اون وقت ما در صدد این است این که از لحظه لحظه عمرمون استفاده کنیم بیهوده را اگذاریدیم. والذین هم عن اللغو معرضون. اونا میگن یه جوری دو زندگی را بگذاریدیم که نفهمیم چگونه گذاریم. پس یک بخش دیگری هم که باید ملاحظه بکنیم اینه که آیا واقعا اونا پیشرفته هستن در اینا. بخش اول این بود که ما عمل نکردیم به اسلام تا بتونیم مقایسه کنیم. دومش این که اونا هم چون پیشرفته ندارن. بله یه چیزای چشمگیری هست، یه نعمت‌های مادی اونم مال همه ایرانیست، یه اقلیت هایی دارن مردم دیگه، یه مرغد مردم خودشون ظلم میکنن. حالا این نمونه های بحران هایی که اکنون در غرب و در آمریکا پیدا شده و چه بسا بعد در کشورهای دیگه هم پیدا بشه، اینا تا خود مردم آمادگی اینا رو نداشته باشن اینجوری نمیشه. مگه میشه یه همچو تحولی در همچو ساختمان هایی که نمونه سمبل عظمت آمریکا هست یه اومو بره رو هوا بدون اینکه مردم اینا بخوان؟ و هر روز داره هر روز کشف میشه کسانی که از خود آمریکا تو این کارا دخالت داشته. این هم اختلافاتی که وجود داره، این بساطی که راه انداختن، این جنگ هایی که اینجا درست کردن برای اینکه مشکلات داخلی خودشون رو به فراموشی بسپارونن، مردم خودشون از بس اعتراض دارن به خودشون بگن که ما جنگ داریم با بیرون، حالا فعلا ساکت باشید. اینا پیشرفته واقعا. بنابراین این توهم که اگر اسلام راست راجع به مسائل دیگه داشت پس ما باید از اونا پیشرفته باشیم، بسیار حرف سبک مغالطه بی‌ارزشی است که قابل ملاحظه نیست و متاسفانه برای مشوش کردن ذهن بچه ها و افراد ساده و اینها بی اثر نیست و باید ما خیلی هوش باشیم، برای در این زمینه ها کار بکنیم، اطلاعات خوبی رو بیشتر بکنیم، هم جوابهای حلی و هم جوابهای نقضی بهتری پیدا کنیم، با سند و مدرک بتونیم نشون بدیم که این شبهه ها کمتر اثر بکنه در جوان هامون. وقتی که گذشته بیشتر معطلتون نکنم، همه شما رو به خدا می‌سپاریم، امیدواریم که دعاهای و عنایت‌های خاص آقای امام زمان شامل حال همه ما باشه. السلام علیکم و رحمت الله.